چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میره ما، یه طرف قیصر و شعر شهریار. نشسته میز رو به رو، یه غزل به یاد دلبر میخونه، راوی مهربونه کافه ما، شعر فردوسی رو از در میخونه. رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر، بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی کافه هنر.
از کرانه تا کرانه با زبان فارسی، حرف های عاشقانه با زبان فارسی، می خروشد واژه ها چون رود در رگ های من، لای لای مادرانه با زبان فارسی. می نویسم نامه هایم را به نستعلیق عشق، نقض و ناب و دلبرانه با زبان فارسی. شعر می خواهی بخوان، افسانه می خواهی ببین، سوکوار و شادمانه با زبان فارسی. قصه فیروز شاه و قصه ماه نهان، قصه های عامیانه با زبان فارسی. نام فردوسی بلنداواترین نام ها، سرفراز و فاتحانه با زبان فارسی. هر کس گردان ترک و هر کس گردان لور، هم رکابند و یگانه با زبان فارسی. از تبار کرد و افغان تا بلوچ و مازنی، اتحاد همدلانه با زبان فارسی. گم نباید کرد راه روشنایی، گم نباید کرد راه روشنایی، چون که هست پیش رو خط و نشانه با زبان فارسی. شهرزادم، از هزار افسانه ات خواهم نوشت تا بماند جاودانه با زبان فارسی. به کافه هنر خوش آمدید. موسیقی بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست، که هرچه هست از او، هرچه نیست هم از اوست. سلام عزیزان، الهی که رو به راه باشید، حالتون خوب باشه. هر کجای این سرزمین پهناور و پر افتخار که هستید، افتخار بدین یک بار دیگه در پیشگاه شما باشیم، حالا در یک روز عزیز و گرامی، در روز بزرگداشت حکیم فردوسی و در روز پاسداشت زبان و ادب فارسی. خب، گوارا باشد بر شما و همایون باد بر شما که زبان فارسی رو به خوبی میشناسید، سخن میگویید. از هر قومیت که هستید میدانید که زبان فارسی ستون فقرات فرهنگ ایرانی و تمام اقوام ایرانی است. افتخار میکنیم به نام عزیز فردوسی که سبب شد یک بار دیگر بسیار واژگان فارسی، بسیار واژه‌ها و تعابیر و توصیف ها که فراموش شدنی بود، پذیرفتنی شد برای مخاطب همروزگار. و حالا زبان فارسی بزرگترین، مهمترین، ارزنده ترین چیزی است که ما در اختیار داریم. رفقا، همه ما به شکلی تحت تأثیر فردوسی و سروده های این بزرگ مردیم. همه ما که برای بیان حتی ساده ترین احساس خودمون از واژه های زیبای فارسی استفاده میکنیم.
من همواره گفتم، نوشتم که از دید من سخت‌ترین، ستوارترین، ستوده‌ترین سنجه در شناخت ایرانی راستین و سرشتین دوستداری اوست شاهنامه را. هر کس دل در گرو شاهنامه دارد، من بی گمانم به هر آینگی می دانم که اوست که شایسته این نام برین بهین است، نام سپند ایرانی.
خیلی خوشحالم که یک بار دیگر این فرصت رو پیدا کردم در پیشگاه شما بنشینم اینجا و از پرشنونده ترین رسانه فارسی زبان جهان درباره زبان فارسی صحبت بکنم، درباره ادبیات با شما و از شما بیاموزیم. خواهش میکنم که با ما همراه باشید، دیدگاه های خودتون رو بفرمایید. امروز سعی میکنیم حد اکثر استفاده رو از وقتمون ببریم و یه نگاهی هم داشته باشیم به مسئله ادبیات رسانه. حالا که درباره فردوسی بزرگ حرف میزنیم، درباره پاسداشت زبان ادب فارسی حرف میزنیم و البته شما با خبر هستید که این پویش نگهبانی از زبان فارسی چند سالی است که در رادیو آغاز شده است، در رادیو ایران، اما تا برسد به شبکه‌های مختلف رادیویی، تا برسد به شبکه‌های مختلف تلویزیونی، ممکن است همه رو پیر بکنه و خسته بکنه. یه مقداری اراده قوی تری لازم داریم، از این جهت که وقتی حرف میزنیم سعی کنیم درست حرف بزنیم، احترام بگذاریم به شعور مخاطب فارسی زبان و درباره سخنانی که بر زبان میآوریم پیشتر بیاندیشیم وقتی که با مخاطب انبوه طرف هستیم. همین چند روز پیش یک ویدیوی کوتاهی از یک برنامه تلویزیونی منتشر شد، پخش شد در فضای مجازی. من از شما خواهش میکنم، حالا ممکنه برخی این رو دیده باشید، دوباره بشنوید یک مقداری با جدیت بیشتر. از رسانه ملی و از دانشگاه عمومی برنامه پخش می شود برای سرگرم کردن مردم، خیلی ارزشمنده و همه هم دارن تلاش می کنند که اوقات خوبی بسازند، اما گاهی زیاده روی می کنند، بی‌دقتی می کنند و متاسفانه بی‌شعوری به خرج می دهند.
آیا عزیزی، سه تا نویسنده ایرانی
از کجا پیدا کنم؟
نویسنده ایرانی بیکارن، ما با اونا زیاد نمی‌کنیم.
بیکارن
میشینن می‌نویسن.
الان خودت سه تا نویسنده ایرانی بگی. الان
خودم گفتم اونا بیکارن می‌نویسن، ما با اونا خیلی کار نداریم.
تأسف خوردم برای خودم که چرا باید اینها رو بشناسم اصلا، این افراد رو که این جوری دارن درباره فرهنگ، درباره نویسندگان کشور خودشون حرف میزنن و ایداد از اون نظام فرهنگی و تربیتی که اینها رو، این گونه افراد رو به من و شما تحمیل کرده است و نشانده در دانشگاه ملی که برای شما از نویسنده ها حرف بزنن، نویسنده ها رو تحقیر بکنند که نویسنده ها بیکارن. این برنامه تولیدیه، تایید شد که پخش بشه، یعنی یک برنامه وقتی پخش میشه باید بررسی بشه، نظارت بشه. مثل اون برنامه کتاب باز و اون مضحکه شاهنامه خوانی غلط دقت بکنید، یعنی ما برنامه های تولیدی میبینیم که اینقدر در مورد رعایت زبان و ادب فارسی و درستگویی، درست حرف زدن، بی‌دقتی درش صورت میگیره. دوست عزیزی در برنامه کتاب باز سیما اظهار فضل کردن درباره یک کلمه مرد و گفتن که مرد رو اصلا باید از ادبیات کهن فارسی بزداییم، اینها نگاه جنسیتی است و امروز لازمه که ما به جای مرد مثلا بگوییم فرد. خب این اصلا نشون میده که ما یه فردی رو دعوت کردیم به برنامه که اصول اولیه واژه‌سازی رو نمی‌شناسه، زبانشناسی رو نمی‌شناسه، زبان فارسی رو مطالعه نکرده، حتی زبان انگلیسی رو هم اگر مطالعه می‌کرد مثلا توی اون زبان هم می‌بینیم واژه‌ای مثل من به نمایندگی از بشر معرفی می‌شود، چه مرد و چه زن، یعنی جنسیت زدایی شده است از واژه‌ای که به مجاز استفاده میشه. تا مرد سخن نگفته باشد، اصلا اینجا کی تا به حال مراد کرده بود که منظور شاعر این است که این زن است یا مرد است؟ منظور یک کاربرد مجاز از یک واژه است که مراد ما رو در مورد بشر، در مورد انسان میرسونه به مخاطبش. و شوربختانه این غلط پراکنی ها همچنان ادامه دارد. یک قسمت از این برنامه کتاب باز رو بشنوید که ببینیم درباره چی حرف میزنیم.
آه، یه بحث خیلی مهم، خیلی خیلی مهم این بحث. ببین، کلمه مرد رو از ادبیات کلاسیک رو برداریم. حرف عجیبی من دارم میزنم، ولی باید این کارو بکنیم. چون در گذشته کلمات معنی امروز رو نداشتن. یعنی کاربرد همین چیزی که الان چند دقیقه پیش ازش عرض کردم، ببینید اونجا مرد عنوان مرد فیزیکی نبوده. حتی انسان و زن رو هم میتونست قالب بشه. ولی امروزه بحثای متفاوتی هست که میگه چرا مرد؟ چرا مرد؟ خب زن هم همین هست. من به جای مرد فرد میذارم. من در 99 درصد، مگر اونجا که دیگه نسبت با فیزیک مرد واقعا کار داشته باشد. توی میتونه کلاسیک این بحثای امروزه نبوده، اونها گناهکار نیستن، این بحثا نبوده توشون. ولی ما میتونیم بدونی که لطمه به اون باور و اون هستی و اون دانش برسه، به اون فرد برسه، ما اونها رو برداریم. مرد رو از این ادبیات باید برداریم، به جاش فرد میذاریم. میگه تا مرد سخن نگفته باشد، چه فرقی؟ اگه زیباتر نیست بگیم تا فرد سخن نگفته باشد، خب زنم شامل میشه مردم؟
نه، زیباتر نیست، زیباتر نیست. ما غلط میکنیم اگر دست ببریم در ادبیات کهن، غلط میکنیم به همین غلظت. حالا این دوستان، برادران و خواهران افغانستانی ما، یه خاطری به شما بگویم. دعوا رو افتاده بود بین یه دوستی، میگفت این به من گفته تو غلط کردی، مثلا به زبان افغانستانی، حالا به فارسی در واقع با اون گویش. اون مراد این بوده است که تو اشتباه کردی، یعنی کار نادرستی انجام دادی، تو غلط کردی. مثلا اگر درست میگم، افغانستانی های عزیز منظورشون این است که کار نادرستی انجام دادی، اون قدم ناسزا محسوب نمیشه. ولی واقعا من به هر دو معنا و از طرف استادان بزرگ آموخته ایم که بگوییم این غلط است،
یعنی وقتی دست میبریم در آثار بزرگان، اینا گنجینه ایست که باید پاسداری بکنیم ازش. الان من دیدم یه یادداشتی نوشته شده از نسخه فلورانس، قدیمی ترین نسخه خطی شاهنامه. خب این اگر اینقدر ارزش نداشت اون اصالت که این نسخه فلورانس این همه ازش نگهداری نمیشد، دنیا بهش چشم ندوخته بود. ببینید مال چه سالیه، همش باید مراقب باشیم. یه کسی مثلا میگفت که من دلم میخواد بگم بنی آدم اعضای یک پیکرند، این قشنگتره. شما بی خود میگی که این قشنگتره، برای اینکه این شعریست که جور دیگری سروده شده. استادان به ما آموختند که باید به نسخه اصلی احترام بگذاریم. بنی آدم اعضای یک دیگرند، این چیزیست که سروده شده است، نه اون چیزی که ما فکر میکنیم شاید زیباتر باشه حتی. بنابراین احترام باید بگذاریم به اصل کلام. آقای دکتر اسماعیل امینی به شما توضیح میدن. اما پیشتر میخوام در واکنش به این اتفاقی که در برنامه رامبد جوان افتاد به شما بگویم سه کتاب لطفاً شما معرفی بکنید. یعنی اونجا یک مربی فوتبال و یک ورزشکار و یک هنرمند که لم داده بود و شکمش رو به نمایش میگذاشت و خنده مشمئز کننده در تحقیر نویسندگان، نتونستن سه تا نویسنده معرفی بکنن. شما به ما نویسنده معرفی بکنید. 220-5009-220-486. اما این را هم بگویم که از حق نگذریم، برای اینکه رامبد جوان عذرخواهی کرد درباره رفتاری که رخ داده در این برنامه، بی احترامی که صورت گرفته، عذرخواهی کرد برای اینکه خودش بارها پیش آمده کتاب معرفی کرده و حتما در اون لحظه آگاهی نداشته که چه اتفاقی افتاده. گلایه ما بیشتر از اون دوستانی است که برنامه‌ها رو نظارت می‌کنند، عزیزانی که از همه جهات برنامه‌ها رو می‌سنجند. پیشنهاد برنامه کافه هنر سالهاست این است که به نظارت زبانی هم در کنار همه نظارت‌های لازم دیگر بپردازید. وقتی یک برنامه تولیدی است دست کم، حالا یه وقتی است من اینجا می‌نشینم یک مزخرفی بگویم، یک کسی تذکر میده اصلاح می‌کنم، ولی یه وقتی مزخرفی گفته می‌شود کسی اصلاح نمی‌کنه و پخش می‌کنیم و ناگزیر میشیم که عذرخواهی بکنیم. این عذرخواهی ارزنده است اما کافی نیست. دکتر امینی در مورد این اشتباهی که در کتاب باز منتشر شده توضیح می‌دهد.
افراد در حوزه‌هایی که تخصص ندارند اظهار نظر می‌کنند، زحمت مطالعه هم نمی‌کشند، یعنی مطابق پسند عوام سخن می‌گویند. خب سخنانشون هم ممکنه که مورد اقبال عوام و اهل قوا قرار بگیره، و اما کسانی که خب برحال اهل مطالعه هستن، صاحب نظر هستن، متوجه سستی حرفشون میشن. مثلا تازگی ها رایج شده هر کسی در هر موضعی درباره لغت سازی نظر میدن. آقا این بالابر مثلا چیه؟ بالا که نمیبره، فقط پایینم میاره. ببینید لغت در همه زبان ها اینطور نیست که به همه موضوعات معنایی خودش، دامنه معنایی خودش دلالت کنه. طبعا لغت ها رو به صورت مجازی خیلیش رو میسازن. مثلا فرض کنیم وقتی ما میگیم آشپز، خب آشپز فقط آش که نمیپزه، حتی همه غذاهایی هم که درست میکنه نمیپزه. بعضی از غذاها رو به صورت خام درست میکنه، مثل خیلی از سالات ها و شربت ها و اینها رو خام درست میکنه. اما آشپز میگن، یعنی مجاز است از این که یک نوع غذا رو میگن به جای همه غذاها. این خیلی طبیعیه. مثلا ما باتری ساز وقتی میگیم، خب باتری ساز فقط باتری ماشین رو که کار نداره، همه امور مربوط به برق ماشین رو انجام میده. این به صورت مجازی. سیاست مدار این سواد رو ندارم، بنابراین مثلا اسم وزارت خونه رو میذارم وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی. مثلا عقلشون نمیرسه که خب اگه بگه هم وزارت بهداشت میتونن مجاز از همه کارهای دیگرش باشه. اما اینکه این رو بیایم وارد حوزه فرهنگ کنیم، خب طبعا غلطه دیگه. ببینید ما نمیتونیم توقع داشته باشیم که هر کلمه ای همه دامنه های معنای خودش رو داشته باشه. یکی از اینها همین کلماتی است که مثلا فرض کنیم مثل کلمه مرد جایگزین انسان شد. در زبان‌های دیگر همین رایجه. مثلا وقتی میگن مرد منظورشون انسانه. این مسئله مجازه. ما وقتی مثلا میگیم که الان مرغ کمیاب شده، یعنی مرغ کمیاب و خروس مثلا کمیاب نیست؟ نه، مرغ میگوییم و منظورمون اون جنس دیگه، یعنی فارق از حساب مرغ و خروس بودنش. حتی خود مرغ کلمه گسترده تری به معنی همه پرنده ها. ولی وقتی میگیم مرغ کمیاب شده منظور هم رو میفهمیم. منظورمون این است که همین غذایی که ما استفاده میکنیم به حساب از ماکیان، اون هم یک نوع خاصشه. مثلا مرغ به معنی اردک و مرغابی و اینا دیگه نیست. این رو کسی که به حساب ساده ترین اصول مثلا مقدمه زبان شناسی یا معنا شناسی رو خونده باشه میدونه، بنابراین اونجور ساده لوحانه نمیره بگه که تا فرد سخن نگفته باشد این رو بگیم برای اینکه تبعیض میانه زن و مرد رو برداریم. توقع می رود کسی که در این حوزه اظهار نظر میکنه، مثلا درباره واژه سازی اظهار نظر میکنه، بالا و بر رو تمسخر میکنه، یه نگاهی دست کم بندازه به یکی از کتابهای مثلا مقدم زبان شناسی یا مثلا کتابهای معنا شناسی، بعد اون وقت اینجوری حرفای عوام فریبانه بزنه.
شنوندگان عزیز، در گذشته دور و نزدیک نامهای شرکتها، کارخانهها، فراوردهها و نشانها از واژههای زیبای فارسی بود برای بهرهگیری بهتر از فرهنگ خودمون. از شما مخاطبان فرهیخته رادیو ایران میخواییم نامهای زیبای بومی پیشنهاد بدید تا این نامها در گنجینهی ذخیره بشن و از طرف فرهنگستان و رادیو ایران به صاحبان مشاغل و کارخانه ها و شرکت ها پیشنهاد بشه. نام های پیشنهادی رو میتونیم از گنجینه کهن زبان فارسی یا از زبان های منطقه‌ای و محلی ایران پیدا کنیم و یا خودمون با ترکیب واژه ها و نوآوری های مختلفی که به ذهنمون میرسه واژه های تازه‌ای بسازیم. به 10 نفر از کسانی که بهترین پیشنهادها رو بفرستند جوایزی نفیس اهدا می شود. بله عزیزان، این فراخوان رو شنیدید. از شما دعوت می کنم که در این فراخوان شرکت بکنید. یک گنجینه می سازیم در کنار هم از نامها و واژه‌های زیبای فارسی و ایرانی از همین مناطق که صاحبان مشاغل و سازندگان و کارخانه‌دارها برای نامگذاری محصولاتشون دیگه نخوان بهانه نیارن دست کم که ما نام فارسی، نام ایرانی زیبایی پیدا نکردیم. نام‌های تجاری رو در سال‌های دور به خاطر بیارید: دریا، گلی، مادر، مینو، نرمه، برف، پفک، گرجی، بهنوش، مهرام، ارج. اینها نام‌هایی بوده که در سال‌های دور به کار می‌رفته در سال‌های دور، اما در سال‌های نزدیک علارغم اینکه همه نهادهای فرهنگی مسئولند، در قبال قانون و مردم مسئولند که از رواج واژه‌های بیگانه جلوگیری بکنن و صیانت بکنن از زبان و خط فارسی، چی درست شده؟ سافتلن، مکنزی، ویکتوریا، هومکر، ایزی پلاست، از این نام‌های بیگانه و عجیب و غریب وارد زندگی ما شده. برای ساده ترین کارهایی که روزانه انجام می دهیم باید با اسامی بیگانه طرف باشیم. چه اتفاقی رخ داده؟ چه بر ما رفته؟ واژه سازی در زبان فارسی خیلی لذت بخش رفقا، این رو به شما بگم، برای اینکه کسانی که دغدغه پیدا بکنن اون وقت کیف می برن. برای اینکه بیشتر آشنا بشویم که چه دایره و اقیانوس وسیعی در اختیار داریم، اقیانوس وسیع در مقایسه با خیلی زبان‌های دیگر که مثل یک استخرند، یعنی واژه کم دارن برای بیان احساس، یه واژه، دو واژه، سه واژه، ولی ما در زبان فارسی یک اقیانوس داریم. شنا کنیم، پیدا کنیم و واژه‌های زیبا بسازیم. دکتر محمد جعفر یاحقی در این زمینه کمی به ما توضیح می‌دهند و با اشاره به شاهنامه فردوسی و قابلیتی که زبان فارسی دارد با سرهم کردن واژه‌های مختلف گزاره‌های تازه می‌سازیم.
اگر ما به این کتاب فرهنگ ولف یا مثلا اخیراً فرهنگی که آقای دکتر علی رواقی برای شاهنامه تنظیم کردند مراجعه کنیم، می‌بینیم که چقدر کلمات متفاوت و متنوع و به خصوص ترکیبات زرینی در شاهنامه هست که تقریبا 90% و 80% اونها در زبان پارسی امروز هم شناخته شده است. کلماتی که با ترکیب دو جزء پارسی پدید آمده و به نظر میرسه که خیلی از اینها، حالا نمیخوام بگم برساخته فردوسی، ولی به هر حال به جریان انداخته فردوسی هستند. یعنی فردوسی اونها رو روایی بخشیده است، اونها رو تونسته به قبولانه به فضای زبان پارسی و اونها رو به جریان بیاندازه که دیگران راحت ازش استفاده کنند. من برای نمونه کلمه ترکیباتی که با سر ساخته میشه چند تایی رو براتون بخونم تا ببینید که چقدر از اینها تو زبان پارسی امروز وجود داره. کلمه سر، حالا به هر معنی، سراپا، سرازاد، سرازاده، سراسر، سراسیمه، سرفراز، سرفراز، سرفشان، سرفکندگی، سرانجام، سرانگشت، سراهنگ، سرباز، سربسر، سربند، سرپرست، سرپنجه، سرتاسر، سرخوش، سرسبک، سرسری، سرشبان، سرکش، سرگرای، سرگشته، سرمایه، سرمست، سرنگون، سروری، سرهنگ، بادسر، سپهبدسر، بیدارسر، هوشیارسر، پیرسر، گافسر، دیوسر، چاهسر، خیرسر، آسیمسر، برهنسر، بیدارسر، بیسر. ملاحظه بفرمایید که با یک کلمه سر ده ها واژه هویت یافته است در شاهنامه که بسیاری از اونها امروز تو زبان پارسی رایج است و من یقین دارم که به هر حال قبل از فردوسی اگر بوده است از بین رفته، یعنی آثار شاعرانی که ابیاتشون دیواناشون از بین رفته است، اگر تو اونها به کار رفته بوده امروز در اختیار ما نیست و بسیاری از اونها به نظر میرسه که به لحاظ کرونولوژی و زمانشناسی و اولین بار در شاهنامه به کار رفته است و بعداً در فضای فرهنگ ایران. این کار هست که شاهنامه رو یک به اصطلاح اثر زرین و جهانی و یک ستون سنگین و سرفراز و سترگ زبان پارسی کرده است و زبان پارسی بر گرد این ستون و با تکیه به این ستون به حیات خودش هزار سال، هزار و چنده سال ادامه داشته است تا امروز و انشاءالله در هزاره های بعد هم ادامه خواهد داشت. به این ترتیب شاهنامه با این کار، فردوسی با این کتاب و با این زبان کشورگشایی کرده است به نظر من. یعنی اگر ملاحظه می فرمایید که ناگهان شاهنامه در افقهای جغرافیاهای زیاد پخش شد، معرفی شد و رفت تو دل مردمی که پارسی رو یاد گرفته بودن، پارسی رو به عنوان زبان دوم یاد گرفته بودن، حتی ملاحظه می فرمایید که چقدر این تأثیرگذار بوده این سخن. می دونیم که شاهنامه خیلی زود به هندوستان رفت، چون که زبان پارسی به هندوستان رفت، در اونجا هم شاهنامه یکی از محورها قرار گرفت و بسیاری از پویش هایی که بعداً در مورد شاهنامه صورت گرفت در شبه قاره هند آغاز شد در دورهای بعد. و بعد که صنعت چاپ در واقع در دنیا مطرح شد، شاید نخستین چاپ های شاهنامه در هند اتفاق افتاد. این خودش یک توفیق بزرگی است که به نظر میرسه اون ابزاری که فردوسی برای این کار به کار گرفته است اینقدر زرین بوده که رفته به سمت اون. چرا شاهنامه در این مناطق بیشتر مطرح شد؟ نه تنها در هند، بلکه در غرب ایران، در آسیای صغیر هم نفوذ کرد. روز پاسداشت زبان پارسی و بزرگداشت فردوسی رو گرامی می‌داریم و با همه وجود می‌گوییم درود بر زبان پارسی و درود بر فردوسی.
صدای آقای دکتر محمد جعفر یاحقی رو شنیدید، استاد محترم دانشگاه فردوسی و همینطور نویسنده و ادبیات شناس. و جا دارد یادآوری بکنم که ایشان بودند که در کنار دوستان دیگرشان تلاش کردند اصلاً برای نامگذاری روز 25 اردیبهشت به نام روز بزرگداشت فردوسی و